بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولذا لم یقل احد بالمنع من التصرف احد العوضین قبل قبض الاخر من جهت کون العقد فی معرض الانفساخ به تلف ما لم یقبض. من یه روایتی رو آوردم، یادم نیست پارسال براتون این روایت رو خوندم یا نخوندم، اما روایت بسیار پرمحتوایی است. اگرم خونده باشم تکرارش خالی از لطف نیست. در یه روایتی داره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تسلحو عوام و امتی الا به خواسته ها، لا تسلحو عوام و امتی الا به خواسته ها. خب طبیعتا شما سوال میکنید این خواس کیان، که حضرت میفرماید عوام امت به صلاح و رستگاری و اینا نمیرسن مگر از این طریق. قیل ما خواص امتک، خواص امت شما کیان، که میفرمایید اگر اونا درست شن بقیه مردمم اگر بنا باشه درست بشن از این طریق درست میشن. فقال خواص امتی اربعتون، خواص امت من پیغمبر چهار دستن. یک الملوک، اونایی که یک کاری دستشونه، سلاطین، فرموندارا، استاندارا، نماینده های مجلس، الملوک، البته حالا هر کدوم به فراخور حال خودشون دیگه. دو والعلماء، طلبه ها، عالمان دین. سه والعباد، عباد. چهار و تجار، کسبه. به ذهنت رسیده بود این خواص امت یه عده‌شون همین کاسبان، همینا که تو بازار دارن کاسبی میکنن و اینا میشن جز خواص امت. قیل کیف ذلک، عرض شد آقا خب اینا چجوری اگر اینا درست نشن اونا هم عوام و امت هم درست نمیشن، اگه اینا درست بشن اونا هم درست میشن. مثلا قال، امام فرمودن الملوک و رعات الناس، ملوک به منزله چوپانن برای مردم. فاذا کان الرائی ذئبن، اگر اونی که به عنوان چوپان و تو لباس چوپانی برای گوسفنداست، خودش زیر آستین پشمینش بگو چنگال گرگ باشه. فاذا کان الرائی ذئبن فمن یرعی الغنم، کی میخواد چوپانی کنه برای اینا؟ اون خودش دزده. ملوک میان برای اینکه جلوی دزدو بگیرن، جلوی ظلم به مردم بگیرن. اگه خودش دز باشه، خودش ظالم باشه، خب چی شد؟ فمن یرع الغنم، یرعاه، یعنی کی میخواد چوپانی کنه برای این گوسفندا؟ دو والعلماء و اطباء الخلق، ما طلبه ها، علما، اینا طبیبن برای مردم. فاذا کان طبیب و مریضن، اگر طبیب خودش مریض باشه، تو بستر افتاده باشه، کرونا گرفته باشه، فمن یداول مریض، کی میخواد مریضا رو مداوا کنه؟ فاذا کان الطبیب مریضا فمن یداول مریض. اگر یه عالمی میره یه جا تبلیغ، خودش بند دنیاست. تو سخنرانیاش هم که حرف میزنه هی گرا دادن به دنیاست، به قول آقا به پاکته. خب بعد این آقا از زهد امیرالمؤمنین بگه، از توکل بگه، مردم گوش میدن، اثر میگذاره. ول عباد، سه ول عباد دلیل الخلق. عباد اینا راهنمای خلقن. فاذا کانت دلیل ضالن، یه کسی اهل نماز هست، اهل روزه هست، پیشانیشم عرض کنم بسته شده مثل خوارج در زمان امیرالمؤمنین. اینا به حسب ظاهر عباد بودن، بعضی هاشون پینه بسته بودن واقعا. فاذا کانت دلیل ضالن فمن یهدی السالک، کی میخواد این رهرو را به طریق صحیح راهنمایی کنه؟ و تجار و امناء الله فی الخلق، کاسبای حکومت اسلامی، امت اسلامی هم اینا امین خدا در میان مردم، امین خدا در میان مردم. فاذا کان الامین خائنا فمن یعتمد، اگر امین خودش خائن باشه آدم دیگه به کی اعتماد کنه؟ فاذا کان الامین خائنا فمن یعتمد. الا ای حال دوستان بزرگوار، حالا من به اون ستای دیگه کار ندارم. این که فرمود ول علماء و اطباء الخلق، ما طلبه ها معمم باشیم بیشتر، معممم نباشیم قیافه هممون تابلوه. خیلی قصه نخورید بگید خب حالا من که معمم نیستم، نه، هم مردم میدونن هم بالاخره قیافه هامون تابلوه. بنا باشه یه کسی طلبه باشه، نان امام زمان رو بخوره، گوشت و پوست و خونش و هوایی که داره تنفس میکنه تو فضای حوزه جای یک طلبه رو اشغال کرده باشه، بعد اگر بنا باشه به وظیفه حد اقلی خودش، اون مقداری که بالاخره وظیفه هر طلبه ایست با همه مشکلاتی که وجود داره، اون رو عمل نکنه، فمن یداول مرضا. من یه چیزی آقا این عقده شده رو دلم و میگم، هم گاهی یه جایی میگم و دلم میخواد به شما هم بگم توجه کنید، فکر بکنید ببینید چقدر از گرفتاری های جامعه امروز ما به خاطر بد عمل کردن ما طلب هاست. یعنی ما نمیدونم ماه رمضان چند نفر، چند هزار نفر میرن تبلیغ، محرم چند هزار نفر میرن تبلیغ، ما تریبون خیلی دستمون، آقا تریبون دست ما طلب ها خیلیه. چقدر فکر میکنیم، چقدر مطالعه میکنیم، چقدر همفضائی میکنیم، چقدر از جامعه عقب نمیمونیم. خیلی مهمه ها. الان تو این جمع چند نفر میتونن دستشونو بلند کنن بگن آقا ما مثلا 20 ساعت، نمیگم 200 ساعت، نمیگم 20 ساعت، 10 ساعت کار ویژه تخصصی رو فضای مجازی مثلا کردیم که وقتی میریم تبلیغا حرف داشته باشیم به مردم. کمکاری نیست خداییش، حضرت عباسی کمکاری نیست. خب اگر کار کنیم از مردم عقب نمونیم، یعنی مردم میرن جلو میرن جلو میرن جلو، یه راهی رو کج میرن کج میرن، بعد او میبینه 5 سال 10 سال گذشته، یواش یواش میبینه یه کسایی دارن یه کارایی میکنن. بابا علمای قدیم جلوتر از مردم شبهات خاص رو جواب میدادن. امروز یه کتاب در میومد یه ما بعدش جوابش در اومده بود. کار میکردن، زحمت، این وظیفه دینی خودشون میدیدن. تبلیغ ها اگر وجود داشت پربار بود، عوامل اینی که من عرض میکنم یکی دو تا پنج تا ده تا نیست، عواملش زیاده، اما عرض میکنم خیلی ذهنتون رو نبرید سراغ عوامل دیگه. هر کسی خودش و خدای خودش کلاشو قاضی بکنه ببینه واقعا چه باید میکرده و نکرده، تو وظایف خودش چقدر کوتاهی کرده که نباید میکرده، و از این به بعد این کوتاهی رو نکنیم. وقت ندارم و نمیدونم این حرفا هم به نظر من تو بیش از 90% مواردش بهانه است. بهانه است. میدونی چرا میگم بهانه است؟ مطالعه آزاد ما طلبها چقدره؟ مکاسب، رسائل، کفایه، اینا رو بذار کنار. اگر روزی یک ربع، من الان به شما بگم دستتون رو بلند کنید، روزی چند ساعت تلویزیون نگاه میکنید، روز چند ساعت پای گوشی هستید، این شبکه ها رو ای دور میزنید، دور باطل، تشم هیچی در نمیاد خیلیاش، فکر کنم زیر 2 ساعت نداریم، داشته باشیم هم انگوش شما. روزی یک ربع مطالعه آزاد اگر کسی بکنه به نظر من حتماً ماهی 200 صفحه میتونه مطالعه کنه. ماهی یک کتاب 200 صفحه. چند سال طلبه ای؟ باید تا حالا 100 تا کتاب مطالعه میکردی، کردی؟ برنامه ریزی میخواد. بفرم.
ما اصولا بالاخره طلبه ایم، وقتی میخواییم بحث کنیم یا محلی صحبت داشته باشیم، حالا خود هم از اساتید تا خود ما خواهیم داریم، مثلا میگه یا ایها الناس اتقوا آسی الله، این تقوا میاد از ما سوال میپرسه، میگه چیکار تقوا پیش کنیم؟ خب میگیم تقوا پیشه، حالا این تقوا خودش چیه؟ حالا داریم صحبت بشه این تقوا. حالا تو بحث حوزه اصولا ما از همه اساتید و هر جایی که میگیم میگیم طلب تبلیغ، تبلیغ 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 تا آخر، خب طلب درس 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 درس، هر چیزی به نوبه خودش، فقط میگیم ببخشید منظورم شما نیست، کلی الان طلبه ها 90%شون سرگردون دارن میچرخن، صبح تو شب این تقوا درست اینجا طلبه ها مشکل راهکار دارن، طلبه ها مشکل هدف دارن، طلبه ها مشکل دارن الان تو جامعه فعلی به کدوم راه به کدوم مسیر برن که بودن در جامعه بخورن. الان توشون مونده 4 تا استادی که بتونن برای مسئله وقت بذاره، این طرف میاسر درست یه دوره برگزار میکنن، آجا شما رو تو میدید بله خب، ولی من گفته باشم وقت نمی کنم تا 9 شب، تازه 9 شب پیام بده، تونستم جواب پیام رو میده، ما چطور میکنم طلبه رو تو راه بیاریم؟ طلبه ها گیرم به خدا.
خب عرض کنم، بذارید من خودم یه قول به شما بدم در حدی که خودم میتونم، این آقا پیش من اومده، این آقایی که داره این حرف میزنه پیش من اومده، خودش پیش من اومده، عرض کنم خدمت شما این حرف درستی است، باید اساتیدتون، کسانی که بالاخره دستی تو این کارها دارن، تو راهنمایی برای شما کم نگذارن، این درسته، اما از اون طرف حواستون باشه شما هم تو راهنمایی گرفتن نباید کم بگذارید، تو پیگیری امر نباید کم بگذارید. من تو سالهای گذشته، امسال این کار دیگه نکردم، علتم داشت نکردم، تو سالهای گذشته تو کانال ما میزنیم کسی مشاوره میخواد زنگ بزنه، شماره تلفنم میگذاشتیم، شاید تو طول سال من 10 نفر مراجعه نداشتم. این بزرگواری که این حرفو میزنه بعد از 1 ساعت و نیم اومده پیش من مشاوره، شاید تو این جمع خیلی ها اومدن، خیلی ها که میگم نه اکثرها، یعنی همین الان که من نگاه میکنم حداقل 5-6 نفر اومدن، دقت میکنین؟ حالا چه طریقه درس خوندن، چه تو مباحث تبلیغی، چه تو مباحث عرض کنم هدایت های تحصیلی و غیره، اونقدری که من سوادم میکشه و توان دارم و فکر میکنم به دردتون میخورم، اما عرض میکنم این فقط کار من نیست، من اونقدری که بتونم وقت بگذارم که وقتم باز کردم برای خصوص این مسئله، اما الان صحبت سر من نیست، این اصل این اشکال رو من میپذیرم، واقعا اصل اشکال رو میپذیرم، اما معتقدم شما هم باید بخواید. طلبه ای که بعد از پای 10 میاد میگه من چجوری مباحثه کنم، چجوری مطالعه کنم، چجوری پیش مطالعه کنم، این یه ذره بگید دیره، یه ذره دیره، گرچه حالا ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، اما آره باید یه مقداری دوستان شما هم دغدغه داشته باشید. من یه وقتی شاید همین امسال عرض کردم، نمیدونم، تو فرایند تحصیل من یه حرفایی دارم به بعضی از آقایونم گفتم. شما از اول طلبگیتون تا الان پایه 10 هستید، حالا اونایی که مقید بودید پیش مطالعه میکنید، اما چجوری پیش مطالعه میکنید؟ تو پیش مطالعه چه کار میکنید شما؟ من یه راهکار 10 دقیقه‌ای دارم، توضیحش 10 دقیقه است. شاید عرض کردم اوائل سال اگر اشتباه نکنم همینجا عرض کردم. خب این حرف توی حضور در کلاس هست، توی مطالعه هست، توی مباحثه هست، تو نوشتن هست، تو تکرار هست، کار شده اینا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا کار شده، حرف برای گفتن وجود داره. اما یه وقتایی حس میکنه آدم بعضیا خیلی گوششون بدهکار این حرفا نیست. اینم توجه بکنید. عرض کردم من خودم به نوبه خودم این اعلام آمادگی رو تو زمینه‌های مختلفی که میتونم بهتون مشورت بدم، حالا اگر یه زمینه تخصص خاصی میخواست و من نداشتم ارجاعتون میدم به کس دیگه، میگم من بلد نیستم. علی‌ایالن من خودم شخصا اعلام آمادگی میکنم، کسی نیازی داره من خدمتتون هستم. یه صلوات بفرستید. عذرخواهی میکنم، بذارید دیگه برم جلو، بعد کلاس خدمتتون هستم. آم دوستان بزرگوار، من یه عرض کنم برنامه ریزی کردم سالای گذشته. ما با دوستانمون یه برنامه اواخر سال میگذاشتیم که محدوده رو به یه نحوی برسونیم. من حساب کردم ما تا آخر امسال، یعنی سال 98، نه سال 98 قبل از عید نوروز، ما به احتمال قوی تا صفحه 174 میرسونیم که بخونیم انشالله، عمری باقی باشه. از صفحه 175 سر مسئله تا صفحه 194، در واقع قبل از نقد و نسیه، این حدود 20 صفحه رو بنا داریم از فردا که پنجشنبه است، این پنجشنبه و پنجشنبه بعد و چند روز قبل از امتحاناتتون، قبل از امتحانات یعنی اون ایام عرض کنم 13 رجب و یه ذره قبلش و یه ذره بعدش، هنوز امتحاناتون شروع نشده، نه تو خود ایام امتحانات، عرض کنم اونجا بخونیم، صوتش هم بگذاریم روی کانال. دوستانی که کلاس شرکت نمی کنن، خب صوتش هست، میتونن بردارن استفاده کنن. اونایی هم که شرکت میکنن، خب تو کلاس شرکت کردن دیگه. کلاس ما هم اون کلاس خصوصی حد نصابش یک نفره، یعنی یه نفر بیاد من درسو میگم، دو نفرم لازم نیست، یک نفر که بیاد من درسو میگم دیگه. حالا پارسال مثلا گاهی 5 نفر میومدن، گاهی 10 نفر میومدن، هر تعدادی که بیان عرض کنم خدمت شما، ما انشالله اون رو از فردا داریم. فردا ساعت 8:10 مدرسه معصومیه، ساختمان شیخ طوسی، طبقه دوم، مدرسه معصومی ساختمان شیخ طوسی طبقه دوم، مؤسسه عالی فقه علوم اسلام. اونجا حالا یه فضای هست، من یه اجازه از سالای گذشته گرفتم، ازشون اجازه میگیرم، کلاس اونجا برگزار میشه. سعیم میکنم برای فردا دو جلسه مثلا 45 دقیقی براتون داشته باشم، حالا ممکنه یه ذره کمتر بشه یه ذره بیشتر بشه. این دوتا صوت رو 8:10 صبح دوتا صوت رو میگذاریم روی کانال. پنجشنبه آیندهم ان شاءالله همین برنامه رو داریم. اون وقت اون هفته بعدش که طبیعتاً دیگه آخر هفتهش باید درس ها دیگه تمام شده باشه، نیمه اسفند، چند روز قبل امتحاناتتون، چون امتحاناتتون زارن 21 اسفنده درسته، چند روز قبلش سعی میکنیم انشالله اینو تمامش کنیم. القول فی النقد و النسیه به بعد میمونه برای بعد از سال تحصیلی. حالا اونجا من فکر میکنم ببینم چقدرشو باز تو کلاس‌های خصوصی جداگانه برگزار کنیم، چقدرشم تو همین کلاس عمومی جلو بریم، تا اگر کسی دنبال این است که انشالله محدوده رو تمام بکنه، اون صوتا در اختیارش باشه، بتونه انشالله تمام بکنه. یه صلوات بفرستید. خب دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما جلسه گذشته گرچه ایشون گفت وجهان، اما ما سه تا وجه ذکر کردیم نسبت به جواز یا عدم جواز تصرف قبل از تنجز خیار طرف مقابل. یه وقت هست من میخوام تصرف کنم، من مشتری میخوام تصرف کنم توی مبیع، در زمانی که خیار برای طرف مقابل و بایه چیه؟ منجزه. اونجا گفتیم خب همون بحثای قبلی پیش میاد. اما اگر خیار برای بایه منجز نباشه، مثل اون سه تا مثالی که زدیم، گفتیم اینجا سه تا نظر هست. قول سوم که قول به تفصیل بود چی بود آقایون؟ قول به تفصیل این بود که بستگی داره که اون خیار بعدن قطعا میاد یا نه، قطعی نیست. اگر مثل اون مورد سوم بود که شما شرط کردی خیار رو از جمعه تا یک هفته، با اینکه امروز مثلا سه شنبه است، چهار شنبه است، این دو روز اول رو خیار نداری، اما از جمعه به بعد خیار داری، خب اینجا قطعا اون خیار میاد. اونجا گفتیم تصرف مثلا بگیم جایز نیست، تصرف مشتری. اما اونجایی که مثل بحث خیار تأخیر یا خیار رؤیته که معلوم نیست اصلا خیار محقق بشود یا نشود، اونجا بگیم تصرف جایزه. ایشون این تفصیل رو که میگه از این ولذا لم یقل احدون، که دیروز متاسفانه نرسیدیم تمامش بکنیم، ایشون میخواد یه نشانه برای اون قول به تفصیل بگه، یک نشانه برای قول به تفصیل. ایشون میفهمد نشانش اینه که احدی قائل به منع از تصرف در احد العوضین قبل از قبض دیگری نشده. اگر دوستان و بزرگوار من کتاب رو از شما خریدم در مقابل انگشتر، هنوز انگشتر رو به شما تحویل ندادم، کمکم کنید، کتاب رو از شما اخذ کردم، درست شد؟ آقایون گفتن من می توانم توی این کتابی که از شما قبض کردم تصرف بکنم ولو هنوز شما انگشتر رو از من قبض نکردی. آقایون قائل به منع از تصرف نشدن به این دلیل که بگه چون تا قبل از قبض اون دیگری اگر انگشتر پیش من تلف بشه اصل معامله در خطر میفته. آقا انگشتر رو من تحویل نداده به شما، اگر تلفش بکنم قبل از قبض از جیب کی میره؟ از جیب خودم میره، درست شد؟ و چون از جیب خودم میره معامله به هم میخوره. معامله که به هم بخوره خب من چجوری تو اون کتاب تصرف کرده باشم؟ اما آقایون گفتن نخیر، شما میتونی تو اون کتاب تصرف کنی. چرا؟ چون معلوم نیست اون انگشتر تلف بشود یا نشود، و این خودش نشانه این است که هنوز خیار مسلم نیست، تصرف مانعی نداره. نگاه کنید، و لذا، این لذا دوستان نشانه همین قول به تفصیلها، و لذا لم یقل احد بالمنع من التصرف، احدی قائل به منع از تصرف در احد العوضین، یعنی تو کتابی که مثلا من از شما گرفتم، قبل قبض الاخر، یعنی قبل از اینکه اون انگشتر رو شما مثلا از من بگیرید، قائل به منع نشده. از چه جهت قائل به منع نشده؟ این منع از چه جهته؟ میگه من جهت کون العقد فی معرض الانفساخ به تلف مالم یقبض یا مالم یقبض، یعنی اگر انگشتر پیش من تلف بشه بگو این عقده در معرض انفساخ قرار میگیره. اینو بهانه عدم جواز تصرف قرار ندادن. چرا؟ چون معلوم نیست تلف بشه یا نشه. ها شاید هم تلف نشود، ما دلیل نداریم برای اینکه منع از تصرف بکنیم. و سیجی امایز هر منه قوت هاز تفسیر، ایشون میفرماد بعدن ما خواهیم گفت که این تفصیل قوی است، این حرف درستی است. و علی کل حال فالخيار المتوقف تنجزه فعلا علی ظهور امر غیر مانع من التصرف بلا خلاف ظاهرا، خیاری که متوقف است تنجزش، تنجز بالفعلش بر چی متوقفه؟ بر ظهور یک امری که معلوم نیست بیاد. مثل چی؟ مثل قبل، مثل عیب، مثل رؤیت علی خلاف الوصف، یعنی بعدن مبیع رو جوری ببینه که خلاف اون وصفی که براش کردن. اینا ایشون میفرماید مانع از تصرف نیست بلا خلاف ظاهرا. خلاصه دوستان این تفصیله دوستان حرفیست که جناب شیخ اون رو تأییدش میکنه و معتقده که این تفصیل تفصیل درستیست. دو تا فرد دوستان ایشون ذکر کرده، خوب عرضم رو دقت بکنید. فرع اول اینه، اگر کسی قائل شد که تصرفات، مثلا تصرف آقای مشتری در زمان خیار بایه، این تصرفات دوستان جائز است مگر تصرف متلف. یادتون باشه دوستان قول چهارم صفحه 148 همین بود دیگه، فرق میگذاشت بین تصرفی که متلف باشد و تصرفی که متلف، میگفت اگر متلف باشه جائز نیست، اگر متلف نباشه جائزه. ها، اگر کسی نظرش این شد، در اینجا یه بحثی وجود داره و اون این که اگر تصرف متلف ممنوع است و جائز نیست، آیا تصرفی که متلف نیست اما مانع از رد این مبیع به آقای بایعه، مثل استیلاد، استیلاد متلف نیست اما اگر استیلادی توسط مشتری اتفاق بیفته، مانع از این است که امرا بتواند برگرداند به بایع، آیا اینم حکم همون اتلاف رو داره؟ یعنی اونایی که قائلا تصرف به اتلاف جائز نیست، تصرف به استیلاد رو هم میگن مثل حکم اون متلف رو داره، یا نه بالاخره اتلاف نشده دیگه، ولو مانع از رده اما اتلاف نشده، این رو جائز میدونن. ایشون میفرماید دو تا نظر در اینجا وجود داره، اکثر فقها قائل به جواز تصرف مشتری به استیلادن، اکثر فقها قائل به جوازن. اونایی که قائل به منع از تصرف متلفن ها، دی بقیه تصرفات رو جائز میدونن اما متلف رو جائز نمیدونن، اونا میگن استیلاد جائزه. ایشون میفرماید این قول به جواز تصرف به استیلاد از شیخ طوسی، آخه شیخ طوسی هم یکی از قائلین همین نظره، این قول به جواز تصرف به استیلاد از شیخ طوسی با مبنای خودش جور در نمیاد. چرا؟ چون شیخ طوسی میگه مادام که مثلا آقای بای خیار داره، اصلا این کنیزی که مشتری از بای خریده ملک آقای مشتری نمیشه تا وقتی که طرف خیار داره. یادتون باشه یه اختلاف نظری که شیخ طوسی با بقیه داره چیه؟ شیخ طوسی میگه اگر خیاری وجود داره اصلا نقل و انتقال صورت نمیگیره تا زمان انقضاء خیار. بقیه خیلی ها میگن چی؟ میگن عقد که اتفاق افتاد ولو خیار وجود داره برای یک طرف یا هر دو طرف، اما نقل و انتقال اتفاق افتاده. شیخ طوسی با این که میگه نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، جالبه، میگه تصرف به استیلاد جائزه. میگیم خدا پدر تو بیامرزه، آقای شیخ شما اصلا معتقدی مشتری مالک این کنیز نشده؟ خب وقتی مالک نشده چطور شما میگه تصرف جائزه؟ شیخ انصاری ها اشکالش به شیخ طوسی اینه که از اون طرف شما جواب به ما میدی که تصرف به استیلاد جائزه، از اون طرف مبنای خودت این است که مالک نمیشه اصلا مشتری. دقت میکنین؟ و به همین دلیل دوستان شهید اول در دروس اومده هر جور شده میخواد کار جناب شیخ طوسی رو چکار کنه؟ توجیهش کنه. ها؟ چجوری توجیه کنه؟ میگه شیخ طوسی که گفته وطی جاری جائزه، این مال وقتیه که خیار مال بایع نیست، خیار مال خود مشتریه. آخه اگه خیار مال خود مشتری باشه اینجا قضیه فرق میکنه، خیار مال بایع باشه اختیار اعمال و عدم اعمال خیار دست مشتری نیست، دست طرف مقابله، ممکنه خیار اعمال کنه، اما وقتی خیار افتاد دست خود مشتری، طرف مقابل خیار نداره، مشتری خیار داره. حالا مشتری کنیز رو وعد کرد، میگیم خود این وعدش معناش سقوط خیاره، خب این که معلوم میشه نمیخواد خیارش رو اعمال کنه که وعد کرده دیگه، درست شد؟ ایشون گفته شهید اول میگه حرف شیخ طوسی مال اینجاست، لذا بهش اشکال نکنید که این حرف با مبنای خود شما نمیسازه. دقت میکنید؟ البته مرحوم سید عاملی میگه این حرفو حالا شاید بشه تو خلاف شیخ طوسی توجیه شما رو پذیرفت، اما تو مبسوطشو نمیشه پذیرفت. حالا چرا تو مبسوطشو نمیشه پذیرفت؟ یه عبارتی تو مبسوط داره، اجازه بدید دیگه اونو رو عبارت طبیعتاً باید براتون بخونم. این قول اول. قول دومم دوستان این است که عرض کنم بعضیا قائل شدن، مثل مرحوم علامه در تذکره، مثل مرحوم شهید اول در دروس، اینا گفتن که همین جور که اتلاف جائز نیست، استیلادم جائز نیست. استیلادم مثل اتلافه چون مانع از رده. نگاه کنید، فرعان ال اول لو منع عن تصرف المتلف، اگر منع بشوند، ها یعنی بایع و مشتری منع بشن از چی؟ عن تصرف المتلف فی زمان الخیار، یعنی بایع نمیتواند تصرف متلف بکنه در ثمنی که از مشتری گرفته در زمان خیار مشتری، کما اینکه مشتری هم نمیتونه تصرف در مبیع بکنه در زمان خیار بایه. هیچ کدوم نمیتونن تو اونی که گرفتن تصرف بکنن در زمان خیار طرف مقابل. البته تصرف مطلق رو من کردیم ها، نه تصرفات دیگر رو، یعنی تصرفات دیگه جائز، فقط تصرف مطلق ممنوع. اگر اینو گفتیم که این میشه همون قول چهارمه، عرض کردم صفحه 148، درست میگم؟ صفحه 148 سطر ششم قول چهار. فهل یمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذی الخيار من العين؟ آیا اگر تصرف متلف رو ما منع کردیم، منع میشود از تصرفی که در معرض قرار میده، در معرض فوت قرار میده حق ذی الخيار رو از عین، یعنی باعث میشود که ذی الخيار حقش نسبت به عین، این نسبت به عینها نه نسبت به بدن، نسبت به عین حقش ضایع بشه، در معرض فوت قرار بگیره. مثل چی؟ مثل وطی عمه در زمان خیار. البته دوستان وطی که بگو احتمال استیلات توش وجود داره دیگه، اگر تدابیری بیندیشد که مطمئن بشه که مثلا استیلاتی اتفاق نمیفته، اونو ایشون البته اون موقع این تدابیر وجود نداشته، ایشون اونو حرفی نمیزنه، اما ظاهرا مرادشون وطی است که احتمال استیلات توش هست. علا ای حاله مثل وطی عمه در زمان خیار بناعن علا ان الاستیلاد، ببینید اونجا میگه وطی اما اینجا میگه استیلاد، بناعن بر این که استیلاد مانع من رد العین بالخیار، یعنی اگه طرف مقابل خیار شو اعمال کنه دیگه نمیشه عمه رو برگردون چون استیلاد اتفاق افتاده. بله آره دیگه، تلف نیست اما از حیثی که حق زل خیار از بین میره حکم تلف رو پیدا میکنه. قولان للمانعین، آقایون این للمانعین یعنی کسانی که من از تصرف متلف میکنن ها، اونی که تصرف متلف رو هم جائز میداند اون که دیگه خیالمون راحت ازش، میگه خود استیلاد هم مشکل ندارن، اما مانعین از تصرف متلف اینا دوتا قول دارن، اکثر هم علل جواز، اکثر فقهای مانع میگن این استیلاد جائزه. مثل کی؟ کل علامه فی القواعد و شارح فی جامع المقاصد. شارح کی آقایون؟ محقق ثانی که شارح قواعد علامه است. اسم کتابش هم که شرح قواعد چیه؟ بگید جامع المقاصد دیگه، جامع المقاصد شرح قواعد. و حکیه، جالبه ببینید، میگه و حکیه عن المبسوط و الغنیه و الخلاف، یعنی شیخ طوسی هم تو کتاب مبسوطش هم تو کتاب خلافش همین قول جواز استیلاد رو حکایت کردن ازش. قنیه هم که مال ابن زهر است، لکن ایشون دست میگذاره رو شیخ طوسی، میگه این قول به جواز که اینجا شیخ طوسی ازش حکایت شده لا یلائم ذالک، ذالک یعنی این جواز تصرف در عمه به نحو استیلاد، لا یلائم تناسب نداره این قول شیخ طوسی با القول. این ذالک القول رو دوستان، قول مفعول لا یلائم ها، لا یلائم ذالک فاعل، قول مفعول، ذالک القول با هم نخونی ها، لا یلائم این جواز تصرف با چی لا یلائم؟ تناسب ندارد با قول به توقف ملک بر انقضاء خیار، که قول کیه؟ شیخ طوسی. شما که قائلی تا قبل از انقضاء خیار اصلا این آقای مشتری مالک نیست، چطور میگی استیلاد جائزه؟ ها؟ کما اعترف به این عدم ملائمت، ضمیر بهی رو میزنی به چی؟ عدم ملائمت، اعتراف کرده به همین عدم ملائمت کی؟ صاحب ایزاه، پسر علامه فخرالمحققین. و لذا چون این عدم ملائمت رو ما داریم، حرف اینجا با مبنای شیخ طوسی جور در نمیاد، حمل فی الدروس تجویز شیخ للوت الا ما اذا اختص الخيار بالواتی. واتی کی آقایون تو مثال ما؟ خود مشتری، یعنی خیار مال بایع نیست که شما بگید این با اون مبناش جور در نمیاد. ایشون حمل کرده تجویز شیخ رو، گفته این که ایشون وطی رو اجازه داده، استیلاد رو اجازه داده، مال وطیست که بگو در صورتی باشه که اختصاص داره خیار به وطی، یعنی مشتری خیار داره، بایع خیار نداره. خب مشتری که خودش خیار داره که او وطی براش اشکال نداره، چرا؟ چون خود وطیش معناش سقوط خیاره، چون خیار مال خودشه دیگه، وقتی وعد کرد معناش این است که نمیخواد خیارشو اعمال بکنه. لکن قیله، اما بعضی ها مثل مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه، ایشون فرموده چی؟ فرموده ان عبارت المبسوط لا تقبل ذلک. درست شهید اول در دو روز اومده اینو درستش کنه، اما عبارت مبسوط رو هرچی ما صد روز ایلش رو میبینیم این توجیه شهید اول درست نیست توش. میدونی چرا؟ بذار عبارت مبسوط رو برات بخونم. من هم عبارت خلاف رو برات آوردم، هم عبارت مبسوط رو، هم عبارت درست رو، اما دیگه نمیرسم همش رو بخونم. عبارت مبسوط رو ببینید. عبارت مبسوط اینجوری داره، میگه و حواست به من باشه، و متا وتع المشتری فی مدت الخیار. فی مدت الخیار انگار میخواد بگه این مال خیار خودشه، خیار مشتری. و متا وتع المشتری فی مدت الخیار لزمه البیع. این مال اینجا میره جلو میره جلو میرسه به اما خیار البائع. ببینید اسم خیار چی رو میاره؟ بائع رو میاره، نه مشتری. و اما خیار البائع فانه لا یبطل بوطء المشتری. اگه مشتری وطء کنه خیار بائع از بین نمیره، سواء وطء بعلمه او بغیر علمه. خب اینو میشه هم کرد بر اینکه خیار مال مشتریه. میگه اما خیار البائع اینو چیکارش میخوای بکنی؟ آقای سید عاملی در مفتاح الکرام این قیل میگه آقای شهید اول ممکنه عبارت خلاف رو شما بتونی اینجوری توجیهش کنی، اما عبارت مبسوط رو چه کار میکنی؟ لکن قیل ان عبارت المبسوط بگید لا تقبل ذلک. لا تقبل ذلک یعنی این توجیه شما توش قابل قبول نیست. و ظاهر المحکی این قول دوم دوستان، ظاهر اون چه حکایت شده از تذکره و ظاهر درست المن عن ذلک. المن عن ذلک یعنی استیلات برای مشتری جایز نیست در زمان خیار بایه. اونایی که من از تصرف متلف کردن میگن فرقی نمیکنه تصرف متلف باشد یا مثل استیلات متلف نباشه، اما مانع از بگو رد باشه، چون مانع از رده اینم مثل متلفه. چرا؟ لکون الود معرضن لفوات حق ذل خیار من الحین. چون مهم این است که اون مانع از رد باشه، یعنی فوت حق ذل خیار از این اتفاق بیفته. متلف که باشه همینجوره، استیلاد هم که اتفاق بیفته همینجوره. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله.
اون صوت
چون بعضیا